ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه دوشنبه هستیم، 15 آبان 1402 خورشیدی که برابر میشه با 6 ماه نوامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم که میزبان شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بیدرنگ به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و آخرین خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. مقام‌های بهداشتی در غزه روز دوشنبه اعلام کردند شمار کشته‌های ناشی از حملات اسرائیل به این منطقه از 10,000 نفر فراتر رفته. وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 4,000 نفر از این تعداد کودک بودند. این تعداد کشته بالاترین میزان تلفات فلسطینی ها در تمام جنگ های پیشین با اسرائیل محسوب می شود. اسرائیل در روزهای اخیر همزمان با آغاز عملیات زمینی در شمال غزه حملات هوایی خود را نیز به این باری که شدت بخشیده است. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه همه غیر نظامیان از شمال غزه شده. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت مقام‌های آمریکا در 3 روز اخیر پیام‌هایی در حمایت از برقراری آتش‌بس در غزه فرستادند.
متاسفانه در 3 روز گذشته از طرف آمریکایی‌ها به ما پیام دادند که ما به دنبال آتش‌بس هستیم، اقداماتی را انجام دادن، اما در عمل فقط از کشتار جمعی و نسل‌کشی در غزه حمایت کردند.
هنوز واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما تا کنون مقام‌های آمریکایی به جای آتش بس از توقف بشردوستانه جنگ در غزه صحبت کرده بودند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پس از ورود نخست وزیر عراق به تهران از فرستادن پیام توسط آمریکا سخن گفت. محمد السودانی پیش از سفر به تهران میزبان وزیر خارجه آمریکا در بغداد بود. آفریقای جنوبی برای نشان دادن نگرانیش از وضعیت غزه همه دیپلمات‌هایش را از اسرائیل فراخواند. وزیر خارجه آفریقای جنوبی با اعلام این خبر گفت این کشور معتقد است که شیوه واکنش اسرائیل به حمله حماس تبدیل به نوعی تنبیه جمعی شده است. آفریقای جنوبی سالهاست که از حامیان علنی فلسطینی‌ها بوده و حزب حاکم کنگره ملی آفریقا بارها شرایط فلسطینی‌ها را با وضعیت آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید مقایسه کرده است. حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که این برنده اخیر جایزه صلح نوبل در اعتراض به عدم اعزام از زندان به بیمارستان قلب اعتصاب قضا کرده است. پیشتر گزارش شده بود که پزشکان معتمد زندان دستور اعزام خانم محمدی به بیمارستان قلب را داده بودند، اما مقام‌های قضایی به این دلیل که او حاضر به رعایت حجاب اجباری نیست با انتقالش به بیمارستان مخالفت می‌کنند. حساب اینستاگرام نرگس محمدی گفته این فعال حقوق بشر در اعتراض به این اقدام و آنچه سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری جمهوری اسلامی توصیف شده اعتصاب قضا کرده است. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام گرفتگی 50% دو رگ قلب خانم محمدی نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرد.
واقعا یه حالت نگران کننده ای، جانی انسان در خطره و آیا جمهوری اسلامی برنامه کشتن یه زندانی دیگه است؟ این باعث نگرانی شدید ماست و واقعا خانواده و من و همه واقعا نگران این حالت هستیم.
نامه نرگس محمدی روز 14 مهر به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2023 معرفی شد. و میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی مرگ یک نفر در جریان دفاع از اتهاماتش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید کرد و گفت تلاش‌های پزشکان برای نجات جان وی به نتیجه نرسید. این خبرگزاری بدون اشاره به نام فردی که جانش را از دست داده اتهام‌های او را امنیتی اعلام کرد.
سپاسگزارم شاهین. از شاهین بشیری میشنیدید درباره آخرین خبرهای ایران و جهان، اما در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این مجله از آخرین تحولات منطقه و جنگ میان اسرائیل و حماس خواهید شنید. همچنین درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی هم با شما خواهیم گفت. و همینطور ادامه سرکوب زنانی که در ایران به حجاب اجباری باور ندارند هم گفتگویی خواهیم داشت که خواهید شنید. لطفاً ما رو در 25 دقیقه آینده همراهی کنید تا درباره گزارش هایی که گفتم و البته بیشتر از آنها بشنوید. درباره آخرین تحولات منطقه و جنگ میان اسرائیل و حماس و تحولات نوار غزه همکارم ایلیا جزایری که حاضر هست در منطقه خلیج فارس بیشتر میگه.
از شب گذشته باز هم مرحله جدیدی از تشدید حملات اسرائیل به غزه آغاز شد. حملاتی که همراه هست با عملیات زمینی ارتش اسرائیل اعلام کرد که الان نوار غزه رو به دو بخش تقسیم کرده، بخش شمالی و بخش جنوبی، و در بخش شمالی تونسته شهر غزه رو به طور کامل محاصره کنه و الان نیروهای ارتش اسرائیل هم در شمال غزه هستن، هم در جنوب و در جنوب به سواحل غزه رسیدن. حملاتی که تا اینجای کار بنابر اعلام منابع بیمارستان فلسطینی و به طور مشخص وزارت بهداشت فلسطینی تا بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته که اکثر اونها غیر نظامی هستند. این حملات همراه هست با محاصره شهر غزه و کمبود کمک هایی که داره به این منطقه میرسه. البته بیمارستان هم در معرض هدف حملات قرار میگیرن. ساعتی پیش منابع خبری اعلام کردن که بخش طبقه فوقانی بخش اورژانس بیمارستان شفا هدف حمله قرار گرفت. در اون دسته کم 2 نفر کشته شدن. بیمارستان الاقصی هم رئیسش اعلام کرد که این بیمارستان دیگه ظرفیتی برای رسیدگی به زخمی ها نداره. اسرائیل متهم میکنه حماس رو به استفاده از بیمارستان ها برای به عنوان پایگاه و به عنوان مخفیگاهی برای نیروهای خودش، که حماس البته این مسئله رو تکذیب میکنه. اما خشونت ها در غزه همچنان داره قربانی میگیره و تلاش ها برای آتش بس در این منطقه و برای افزایش کمک های بشر دوستانه تا الان موفق نبوده.
ایلیا، در ساعات گذشته گزارش های بسیاری منتشر شد از تشدید درگیری ها در شمال اسرائیل و مرز جنوب لبنان. آژیر خطر هم بارها به صدا در آمده. چه جزئیاتی وجود داره در این باره؟
بله، شهرداری شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل از مردم ساکن این منطقه خواسته که به طور کامل شهر رو تخلیه کنند و به سمت منطقه مرکز و جنوب اسرائیل برند. تشدید خشونت ها در این منطقه از شب گذشته بوده به خاطر اینکه حملات دو جانبه تلفات بر جای گذاشته. حمله اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان اینطور که تصاویر نشون میده باعث کشته شدن 2 دختر به همراه مادر بزرگشون شده. اسرائیل میگه حملات حزب الله لبنان به شمال اسرائیل باعث شده که طی شب گذشته یک غیر نظامی کشته بشه. این تشدید خشونت‌ها امروز هم ادامه داشته. سپیده امروز حماس اعلام کرده که نیروهاش از جنوب لبنان 16 موشک و راکت به سمت اسرائیل شلیک کردند. از طرفی ارتش اسرائیل اعلام کرده در مجموع امروز 30 موشک و راکت از سمت جنوب لبنان به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی شلیک شده. البته اسرائیل تصاویری منتشر کرده درباره هدف قرار دادن مواضعی در شما در جنوب لبنان، در مواضع متعلق به زیرساخت‌های حزب الله لبنان. تا اینجای کار حزب الله اعلام کرده دست کم 48 تن از نیروهاش در خشونت اخیر کشته شدند. اما این تشدید خشونت‌ها طی 24 ساعت اخیر و تحلیل‌هایی که دو طرف دارن در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، همچنین مقام‌های اسرائیلی که مشاور نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر به این وضعیت ادامه بده حزب الله لبنان می‌تونه باعث آغاز جنگ در منطقه بشه، جنگی که اسرائیل براش آماده است، نگرانی ها رو از باسوران یک جبهه جدید در این درگیری ها و خشونت ها بیشتر کرده.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، همکار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. اما محمد سودانی نخست وزیر عراق صبح روز دوشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد. این سفر در حالی انجام گرفته که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه به بغداد سفر کرده و در دیدار با نخست وزیر عراق در خصوص تحولات مربوط به نوار غزه گفتگو کرده بود. ابتدا گزارش همکارم نسرین افشار رو بشنوید.
پس از گذشت یک ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه، روز دوشنبه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرد تا با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. سفر نخست وزیر عراق به ایران یک روز پس از دیدار او با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در ادامه سفرهای منطقه‌ایش به عراق صورت گرفت. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با پیامی برای ایران و گروه‌های نیابتی آن به آقای السودانی گفته بود که ایالات متحده به دنبال درگیری با جمهوری اسلامی نیست، اما همه اقدامات لازم برای حفاظت از نیروها و شهروندان خود را اتخاذ می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با آقای السودانی بر جلوگیری از گسترش جنگ به منطقه و جلوگیری از حملات فزاینده گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران به نیروهای آمریکایی در عراق تاکید کرده بود. آمریکا بیشتر نیروهایش را از عراق خارج کرده، اما هنوز در آن کشور چند پایگاه نظامی و حدود 1000 نیرو دارد. بعضی از این پایگاه‌ها پس از جنگ اسرائیل غزه هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند که آمریکا بارها به ایران و گروه‌های شبه نظامی متحدش در این باره هشدار داده است. به گفته ناظران، نخست وزیر عراق حامل پیامی از سوی آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز وزیر خارجه آمریکا گفته بود برای کسانی که نظامیان آمریکایی را تهدید می‌کنند، پیام بسیار واضحی دارند، مبنی بر اینکه این کار را انجام ندهند. اما پس از رسیدن نخست وزیر عراق به تهران و پیش از دیدار با علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد با او ملاقات کرد. ابراهیم رئیسی در این کنفرانس خبری گفت هرچه سریع‌تر باید بمباران‌ها در غزه قطع شوند و آتش بس نیز اعلام شود. اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی خامنه‌ای در دیدار با نخست وزیر عراق از موضع عراق در رابطه با جنگ غزه تمجید کرد و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر بغداد در فشار بر اسرائیل و آمریکا به منظور توقف بمباران‌ها در غزه شد. نخست وزیر عراق هم در این دیدار با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی در قبال بحران غزه تاکید کرد که تمام تلاش عراق در وهله اول توقف بمباران ها و در مرحله بعد ارسال کمک های غذایی و دارویی به مردم غزه است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با رسانه های ایران گفت
در 3 روز گذشته از طرف آمریکایی ها به ما پیام دادند که ما به دنبال آتش بس هستیم، اقداماتی را انجام دادند، اما در عمل فقط از کشتار جمعی و نسل‌کشی در غزه حمایت کردند.
اما بعد از رساندن پیام آمریکا به جمهوری اسلامی توسط نخست وزیر عراق، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پس از نشست کوتاهی در ترکیه به سفرهای منطقه‌ای به اسرائیل، فلسطین و کشورهای عربی منطقه پایان داد و در خاتمه بر کمک رسانی به غیر نظامیان غزه و تلاش برای کاهش تنش‌ها در این منطقه تاکید کرد. او همچنین بر اهمیت وضعیت گروگان‌های ربوده شده توسط حماس گفت آمریکا برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش می‌کند. آنتونی بلینکن در پایان تاکید کرد در مجموع این سفر تلاشی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و کمک رسانی به غیر نظامیان غزه بوده است.
در مورد سفر محمد سودانی نخست وزیر عراق که در رأس هیئتی عالی رتبه روز دوشنبه وارد ایران شد شنیدید، اما تحلیل و ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو هم ساعتی پیش پرسیدم.
هرچند که این سفر ممکنه تمام و کمال در ارتباط با مثلا سفر آقای بلینکن نباشه، ولی با توجه به صحبتهایی که آقای بلینکن کرد در بغداد و هشدار مجددی که به جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی تهران در منطقه داد و توجه به حساسیت وضعیت که خود عراق داره، یعنی حاوی ها میتونیم که آقای السودانی از جمله کسانی بوده که بخواست ایران مبنی بر این که نیروی آمریکایی از عراق برن مخالفت کرده همیشه و گفته که عراق کماکان به این نیروهای آمریکایی برای حفظ امنیت خودش در برابر نیروهای مثل داعش و اینها نیاز داره و حاضر نشده به این خواسته تهران تن بده، در همچین شرایطی طبیعیه که باید تضمین بکنه امنیت این نیروها رو، و اونم در حالیه که خب گروهای شیعه نزدیک به همین دولت دارن در چارچوب این همکاری که میخوان با حماس بکنن حملاتشون رو تشدید کردن علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. میدونیم که از 17 اکتبر به امروز چیزی در حدود 27 حمله شده به پایگاه‌های آمریکایی، چیزی در حدود 17 تاش تو عراق، 11 تاش تو سوریه، 20 سرباز آمریکایی مجروح شده. تا اینها چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتونن تا آخر تحملش بکنن. تو این رابطه احتمالاً آقای بلینکن از طریق آقای سودانی پیام‌های قوی‌تری به جمهوری اسلامی ارسال کرده، اون هم در کنار به صورت تمهیدات و تدارکاتی که به لحاظ تسلیحاتی تو منطقه دارن می‌بینن، اینکه برای نهایت مورد کم سابقه آمریکایی‌ها تصویری از زیردریای اتمیشون حتی در منطقه منتشر کردن، دو تا ناو هواپیما بردارن. اینها همه پیام‌های آشکاری به تهران، هرچند که خب در این سفر آقای سودانی به تهران هر دو طرف به رجزخانی ادامه دادند و بیش از پیش راجع به اینکه چه جوری میشه به حماس کمک کرد و آتش برقرار کرد از نظر خودشون صحبت کردند.
آقای حسینی فرد، یک ماه میشه که از شروع جنگ میان اسرائیل و حماس میگذره. جمهوری اسلامی اما بارها گفته که خواستار گسترش جنگ توی منطقه نیست. در عمل همونجور که شما هم اشاره کردید میبینیم که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حالا عراق، سوریه، لبنان، تحرکاتی انجام میدن علیه نیروهای آمریکایی. سیاست فعلی جمهوری اسلامی چه هست در قبال این جنگ؟
من فهم میاد که همونطوری که در صحبت‌های حسن نصرالله هم میشد دید، از یک طرف با این حملاتی که حزب الله در منطقه در شمال اسرائیل داره میکنه، به نوعی مشغول کردن نیروهای اسرائیلی که نتونن تمام و کمال در رابطه با حماس وارد عمل بشن و همه نیروشون اونجا بذارن، اینجوری داره عمل میکنه. و خب این تهدید هم کرده که بیش از پیش افزایش پیدا بکنه. اینی که واقعا با توجه به اینکه خیلی از نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی از این سخنرانی آقای نصرالله که حسابی هم سرش تبلیغ شده بود و فکر میکردم یه اتفاق مهمی قراره بیفته، سرخورده شدن. شاید روز شنبه که میخواد سخنرانی کنه این سطح از تنش رو هرچند که مدیریت شده باز هم به یک مرحله بدتری ببره، بسته به اینکه در غزه وضعیت چجوری پیش بره. در منطقه در حوزه عراق و سوریه هم سیاست جمهوری مستعدانشون هم اینه که فشار بذاریم رو خود آمریکا با عنوان کسی که فکر میکنن یا میگن که اون که دفاعش و حمایتش از اسرائیل باعث شده که اسرائیل بتونه یک همچین جنگی رو ادامه بده. تو این چارچوب یعنی به نظر میاد تقسیم کاری انجام شده بدون اینکه تهران خودش بخواد خودش رو درگیر کنه. اونجا خب به نحوی خیلی غیر مسئولانه کشوری مثل عراق، مثل سوریه، اینها همه رو، یا لبنان حتی، ممکنه به طور ناخواسته در کام یه جنگی بکشه که این کشورها رو بیش از پیش به روز سیاه بکشونه، ضمن اینکه نهایتاً ترکشش به خود ایران هم کشیده بشه. همونطور که اشاره شد اگر اسرائیلیا و آمریکایا و اینا از حماس فارغ بشند، اینی که بخواد جمهوری اسلامی این سیاست رو در منطقه ادامه بده احتمالاً دور بعدی متوجه حزب الله و نهایتاً تضعیف هرچه بیشتر خود جمهوری اسلامی سختگیری خواهد کرد اقدامات.
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمیش اعتصاب قضا کرد. این فعال حقوق بشر که در حال گذراندن محکومیت زندان است، پیشتر نیز بارها بازداشت و زندانی شده و در زندان اعتصاب قضا کرده بود. در گفتگویی که با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در فرانسه داشتیم، درباره آخرین وضعیت خانم محمدی از او پرسیدیم.
ببینید، بعد نگران کننده ای هست. قرار بوده مثلا دکتر اومده تو بم اکو کرده، دو تا برگ نرگس 50% گرفته بوده، دکتر دستور اعزام فوری داده. اینا میگن نرگس باید روزایی سر کنه اعزامش کنیم. نرگس میگه این یعنی قتل زندانی به قیمت یک سلطه. به این خاطر امروز مخالفت کردن با اعزام نرگس. نرگس اعلام اعتصاب قضا کرده. آیا این واقعا یه پروژه قتل زندانی در جریانه؟ معمولا در جمهوری اسلامی قتل‌ها اینطوری دیگه صورت میگیره. این باعث نگرانی است. حق یک انسان اینه که مورد مداوا قرار بگیره. هم پزشک زندان، همه مدارک نشان میدهد که نرگس باید تحت مراقبت قرار بگیره. او در سال 2021-1401 هم یک قلبش به اصطلاح یکی از قلبش عمل شد، یکی رگهاش گرفته شده بود و حالت خطرناکی داشت و بیهوش بردنش بیمارستان. واقعا یه حالت نگران کننده ای. خلاصه جانی انسان در خطره و آیا جمهوری اسلامی برنامه‌اش کشتن یه زندانی دیگه است؟ این باعث نگرانی شدید ماست و واقعا خانواده و من و همه واقعا نگران این حالت هستیم. از یه طرف او اعلام کرده حاضر نیست قانون تحمیلی بپذیره. به نظر من حق هر انسانی است که پوشش خودش انتخاب کنه. این یک نوع سلطه‌گری است که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه و باید باش مقابله کرد. نرگس میگه من با این سیاست میخوام مقابله کنم، ضمنی که حق دارم زنده باشم و حق دارم فعالیت کنم. و امروز اعلام اعتصاب قضا کرده. ما هنوز از جزئیات زیاد خبر نداریم و سعی میکنیم خب در صورت امکان اگر جزئیات بیشتری بود اطلاع رسانی کنیم.
تقی رحمانی بود و آخرین وضعیت همسر او نرگس محمدی، زندانی سیاسی که شنیدید از او. شهروندان و شاهدان عینی در ایران از افزایش برخورد نیروهای امنیتی با زنانی خبر می‌دهند که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند. از آغاز اعتراضات زن، زندگی آزادی در ایران و تلاش زنان برای حضور بدون پوشش اجباری در جامعه، گزارش‌های بیشماری از درگیری‌های کلامی و فیزیکی این افراد و نیروهای موسوم به آمر به معروف و شهروندان در مناطق مختلف کشور منتشر شد. رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با منصور شجاعی، پژوهشگر مسائل زنان در هلند، و ابتدا از او درباره این خبرها پرسیده.
واقعا شرایط وحشتناکیه. دستگیری ها به شدت افزایش پیدا کرده، خشونت هنگام دستگیری به شدت افزایش پیدا کرده. ما همین یک شنبه پیش بود که در مراسم آرمیتا اون میزان از دستگیری رو داشتیم و کسانی رو که روی زمین میکشوندن. و نسرین ستوده دو روز پیش از زندان با خانوادهش تماس گرفته بود که هنوز پشت سرش ورم داره به خاطر اون لحظه‌ای که این رو روی زمین کشیدن. و زنان دیگه با بدنهای زخمی دو بار تا حالا اینها در زندان دچار شوک و حمله قلبی شدن. صدیقه وسمقی دو روز پیش خشونتی که بر او روا شده، کتک‌هایی که به او زدن موقع دستگیری رو میگه. از یک طرف مردم به این نتیجه رسیدن که باید اطلاع رسانی بشه برای اینکه در واقع هم همدلی، هم همراهی، هم حمایت افزایش بشه، هم واقعا نگاه افکار عمومی جهان، نهادهای حقوق بشری به طرف ایران برگرده. هرچند که حکومت با دخالت در ماجرای جنگ غزه سعی کرده که تمام افکار عمومی رو به اون سو سوق بده و در داخل از یک سو داره به کل فعالان مدنی فشار میاره و از طرفی مسئله مهاجر ستیزی با مهاجران افغانستان رو زیاد میکنه.
اما خانم شجاعی، شما اشاره کردید به این که در مورد زنان موفق نبوده و مقاومت زنان ادامه داشته. به نظرتون تا کی این مقاومت، این کتک خوردن‌های روزانه، این مورد هجوم قرار گرفتن‌های روزانه رو زنان ایرانی میتونن ادامه بدن و پایان این داستان کجا خواهد بود؟ جمهوری اسلامی تا کجا میتونه این خشونت رو ادامه بده و زنان ایرانی تا کجا میتونن مقاومت کنن؟
زنان ایرانی امروز مقاومت رو شروع نکردن و دیروز. 40 سال این اتفاق داره میافته. منتها به سبب اینکه اطلاع رسانی نمی شده، به سبب اینکه ما تکنولوژی آنلاین نداشتیم، این اخبار به این گستردگی پخش نمی شده. البته از ماجرای جنبش زن زندگی آزادی طبیعتاً این مقاومت ها بیشتر شده، به دلیل اینکه تازه همداستانی ها شروع شده. شما ببینید اگر ابتدای جنبش ما با نسل دهه 70 و 80 مواجه هستیم، در سالگرد جنبش و در کشته شدن آرمیتا ما میبینیم مادران که به خیابون میان. یعنی همون چیزی که ابتدای جنبش میگفتیم، پس پدر مادرای این جوونا چیان، یک گپ نسلی وجود داره. ما دیگه در سالگرد این گپ نسلی رو نمیبینیم، حضور مادرها رو میبینیم. مادرایی که به دادخواهی جوانایی که سال گذشته از دست دادن حالا اومدن تو خیابون.
خانم شجاعی به همون نسبت هم تعداد افرادی که به عنوان پلیس حجاب، حجاب یار یا هر چیز دیگری نامش نهاده بشه در خیابان‌ها، در متروها، در اتوبوس‌ها، در مراکز خرید داره افزایش پیدا می‌کنه.
کاملا شما حق دارید. یک جدال نابرابره. کشور ما میدان جنگه. یعنی اگر نوار غزه ما داریم با بمب و موشک و خمپاره مواجه هستیم، ما در کشور خودمون در خیابان‌های خودمون جوانای ما دارن رو میدون مین را میرن. چرا نگاه جهان به خیابون کشور ما برگشته؟ چرا نمیبینن که این یک جدال نابرابره؟ حکومت پول داره، تجهیزات داره، از فقر مردم استفاده میکنه، از ایدئولوژی مردم، ایدئولوژی مذهبی مردم استفاده میکنه، یک پلی ساخته بین اینکه اینها همه کافرن، کافر رو باید کشت، و شما در ازای این کشتن و در ازای این تنبیه هم بهشتی هستین، هم یک کلمه بهتون درآمد و شغل و پول میدیم. بنابراین در جامعه فقر زده و در جامعه‌ای که برخی از مردم واقعا معتقد هستند که زن بی‌حجاب کافره و کافر باید کشته بشه، خب این جدال نابرابر پیش میاد. و فقط جدال خیابانی نیست، ما الان حمله به خانه ها رو داریم. هر فعال مدنی که داره واسه کودکان کار میکنه، برای محیط زیست کار میکنه، برای صلح کار میکنه، برای ضد اعدام کار میکنه، تمام اینا داره به خونه هاشون حمله میشه، نهاداشون یکی پس از دیگری داره پلمپ میشه. میدان این کشور ایرانه. نگاه جهان باید همونقدر که به قربانیان حمله اسرائیل و خشونت حماس هست، باید نگاهش به کشور ایران هم برگرده.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
بشر از همان ابتدای حیات خود بر روی کره خاکی به دنبال یافتن راهی بود که طولانی تر زندگی کند. به مدد پیشرفت‌های علمی و پزشکی در سال‌های اخیر طول عمر انسان‌ها بیشتر شده. یافته‌های جدید اما می‌گوید رعایت نکات پزشکی و داشتن سلامت قلب و عروق می‌تونه 6 سال بر زندگی بیولوژیکی افراد اضافه کنه. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به آخرین پژوهش‌ها در این باره.
شاید این سوال خیلی از شماست. چطور میتوان جوان ماند و بر عدد سالهای زندگی اضافه کرد؟ در آخرین پژوهش‌ها و بر اساس مطالعه اولیه‌ای که در نشست علمی انجمن قلب آمریکا در سال 2023 ارائه می‌شود، داشتن سلامت قلبی و عروقی بالا ممکن است سرعت پیری بیولوژیکی را کاهش دهد، که این موضوع می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری های مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد و همچنین طول عمر را نیز افزایش دهد. محققان ارتباط بین سلامت قلب و مغز را با در نظر گرفتن معیار زندگی سالم برای شناسایی سن فنوتیپی مورد پژوهش قرار دادند. سن فنوتیپی به تاریخ تولد و سن واقعی شما روی تقویم کاری ندارد. سن فنوتیپی معیاری قوی از سن بیولوژیکی است که بر اساس سن تقویمی شما به اضافه 9 پارامتر اساسی که در هر چکاب سالانه خون افراد به دست می آید بررسی می شود. هرچه مقدار شتاب سن فنوتیپی بالاتر باشد، نشان دهنده پیری بیولوژیکی سریع تر است. به گفته دکتر نور مکارم، استادیار دانشگاه کلمبیا در نیویورک، سلامت قلبی و عروقی بهتر با کاهش پیری بیولوژیکی مرتبط است که این مسئله با سن فنوتیپی اندازه گیری می شود. به گفته دکتر مکارم، در کنار 8 معیار اساسی برای سلامت، کاهش پیری بیولوژیک نه تنها با کاهش خطر بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی مرتبط است، بلکه با عمر طولانی‌تر و کاهش خطر مرگ نیز همراه است. اما 8 معیار اساسی برای سلامت عبارتند از خواب سالم، سیگار نکشیدن، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، وزن بدن سالم، قند خون، کلسترول و فشار خون. نمره کلی یک فرد با استفاده از میانگین هر 8 معیار محاسبه می شود که در نتیجه نمرات در 3 دسته به دست می آیند: سلامت قلبی و عروقی بالا، متوسط یا پایین. دکتر دونالد لوید جونز در دانشگاه شیکاگو و از پژوهشگران ارشد در مطالعات مربوط به یافتن معیارهای سلامت بدن می گوید این یافته‌ها به ما کمک می‌کند تا ارتباط بین سن تقویمی و سن بیولوژیکی را درک کنیم و اینکه چگونه پیروی از عادات سبک زندگی سالم می‌تواند به ما کمک کند طولانی‌تر و با کیفیت‌تر زندگی کنیم.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. حدود نیم ساعت دیگر با یک بخش خبری دیگر با شما خواهیم بود، اما تا آن زمان دعوت میکنم که سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید و پیگیر خبرهای بیشتر اونجا باشید.